بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. سخن درباره المستر إلى الحرام بسوء الاختيار که در واقع قسم سومه. دو قسم اول را دیروز خواندیم، الان قسم سوم را میخوانیم. سوم، الاضطرار الی الحرام بسوء الاختیار. در اینجا سه موضوع داریم. یه آدمی وارد خانه باغ مردم شد برای عرض کنم تفریح بدون اجازه، بلکه با نهی. در اینجا سه مطلب مطرحه: آیا دخول این آدم چه حکمی دارد؟ دوم، بقای این آدم در اینجا چه حکمی دارد؟ سوم، خروجش چه حکمی دارد؟ دخولن و بقاءن و خروجن بحث میکنن، اما دخولن و بقاءن جای بحث نیست. مسلمن حرامه تصرف در مال غیره، هم به اصطلاح دخولش هم بقاش. بنابراین در دخول و بقا بحثی نیست، انما الکلام بحث در خروجشه. آیا این خروج چه حکمی دارد؟ مرحوم آیا خون همین را مطرح می کند. در باره خروج از دو نظر باید بحث کنیم: گاهی تکلیفن و گاهی وضعن. استاد جعفر میگه فرق این دوتا چیه؟ تکلیفاً آیا این کار حرام است یا واجب؟ وضعاً اگر در این حالت نماز بخواند حکم نمازش چیه؟ ما امروز به فضل الهی تکلیفاً را میخونیم، وضعاً را نگه میداریم برای بعد. تکلیفاً را میخونیم، وضعش برای بعد. در باره وضعن، در باره تکلیف چند قوله. ما همه اقوال را متذکر نمی شویم، سه قول را ما مطرح می کنیم. قول اول، قول مرحوم محقق بروجردی رضوان الله علیه. قول دوم، قول شیخ انصاری و آقای نائنی اعلی الله مقامهما. قول سوم، قول محقق خراسانی است. این سه قول خیلی قولهای ممتازند و بحث میکنیم. بقیه اقوال در کفایه هست و لزومی برای بحث نیز آیان مطالعه بفرمایید. اما الاول، مرحوم بروجردی میفرماید این خروج حرامه. این آدم که پشیمان شده میخواد بیاد بیرون، یا نه پشیمان هم نشده، کارش تمام شده میخواد باغ مردم رها کند بیاد بیرون، این قدم هایی که برمی‌دارد به عنوان خروج، این حرامه. چرا؟ می‌فرماید لأنه تصرف فی مال الغیر. ولو این خروج در واقع سبب می‌شود که حرامش کمتر باشد، اما در عین حال این تصرف در مال غیر است و حرامه. شرعاً می‌فرماید الخروج حرامان شرعاً. البته آقا مرد بزرگ بود، بزرگواری بود. خدمتشون عرض میکنیم که این نظر شما با یه اشکال روبروست. اون کدومه؟ اون این است که اگر من بخواهم به این حرام امتثال کنم چه کنم؟ چون شما میگید خروج حرامه. حرامه یعنی چه؟ لا تخرج. آسه جفر، لا تخرج، لا تخرج، لا تخرج، لا تخرج، حرامه دیگه. خب اگر بخوام این حرام را، این حکم را امتثال کنم، باید چه کنم؟ باید بمانم. این قابل امتثال نیست، چون بقا هم که حرامه. دقت کنید، آقا میفرماید که این خروج حرامه، یعنی من مخاطب هستم، لا تخرج، لا تخرج، لا تخرج، خروج حرامه. من اگر بخوام به این حرام امتثال کنم، یعنی در واقع خارج نشوم، باید بمانم. ماندنم حرام. بنابراین تکلیف به محال میشه. از آن طرف میگه لا تخرج، از آن طرف میگه لا تبقی. اگر من بخوام خارج نشوم باید بمانم، اگر بخواهم بقا را ترک کنم باید خارج بشوم. این امتثال، امتثال محالی است. این تکلیف، تکلیف محالی است. فإن قلت، مگر اون قاعده یادتون رفت؟ الامتناع بالاختیار لا جناف الاختیار. نه، این آدم مخجره، این آدم از کنم مستر نیست. چرا؟ از اول میتوانست وارد باغ نشود تا گرفتار چنین مشکلی نباشد. الامتناع بالاختیار، این آدم خودش را بالاختیار مستر کرده. آیا قدرت چه گفتم؟ خودش را بالاختیار مستر کرده. کسی که خودش را بالاختیار مستر کرده، فلا یلومن الا نفسه، خودش را ملامت کنه. الامتناع بالاختیار یعنی این امتناع، استرار، استرار اختیاری لا جناف الاختیار. این آدم خودش را عرض کنم مستر کرده. بنابراین این تکلیف اشکال نداره، این نوع تکلیف به محال اشکالی نداره. چرا؟ چون خودش را به این هچل انداخته، به این گره انداخته. قلتو، خاطرتون رفت الغرض من التکلیف؟ اگر گفتید انبارش ایجاد و دائی للامتثال. الغرض من التکلیف ایجاد و دائی للامتثال. غرض از تکلیف این است که در ذهن طرف ایجاد دائی کنم که امتثال کنه. خب جایی که امتثال ممکن نیست، این ایجاد تکلیف ایجاد دائی نمی کنه. التکلیف لایجاد دائی للامتثال. در اینجا لا تخرج چنین دائویتی نداره، من نمیتونم امتثال کنم. و اما اون قاعده ای که خوندید، اون قاعده را ناقص خوندید. الامتناع بالاختیار لا جناف الاختیار ملاکن و عقوبتن لا حکمن و تکلیفن. از نظر عقوبت لا جنافی، اما از نظر تکلیف جنافی. حفظ کردیم الامتناع بالاختیار لا جناف الاختیار، اما بله عقوبتن و ملاکن لا جنافی. این آدم را چوب بزنن، هر چه بگد من مسترم، میگم خودت خودت را مستر کردی. اما خطاب نمیشود که بگیم لا تخرج لا تخرج. میگه لا تخرج برای من عملی نیست، لا تخرج باید بمانم. از نه طرف چوب به من میزنه که اینجا نمان. بنابراین نظریه مرحوم آقا از نظر ما قابل پذیرش نیست. العلم عند الله. القول الثانی، القول الثانی للشیخ الانصاری و المحقق نائنی. البته آیم میدونه که مرحوم محقق نائنی زنده کننده مکتب شیخه. خیلی از جاها نائنی زنده کننده مکتب شیخه، الا ما موارد جزئی. این برای من در ملموسه. ایشون چه گفته؟ ایشون عکس مرحوم آقا، آقای بروجرده فرمود حرام شرعن. ایشون میگد نه خیلی، واجبن شرعن. عکس میگه خروج در اینجا واجبن شرعن، شرعن واجبه. چرا واجبه؟ میگد مقدمه واجبه، مقدمه واجبه. کدام واجب؟ یجب ترک البقاء، یجب ترک البقاء، یجب ترک البقاء. مقدمش کدومه؟ خارج شدن. ما شرعن مخاطبیم به ترک بقاء، این باغ را ترک کنیم. ترک بقاء مقدمش چیه؟ خروج. فالخروج واجبان لانه مقدمتان لترک البقاء. البته شون دو دلیل دارد. این دلیل اولشه، بفرمگل لأن الخروج مقدمة لترك البقاء، ترک بقا هم از کارم خدمتون که واجبه، قهرن این هم واجب. یلاحظ علیه، ما که همچه دلیلی نداره میگه چه با ترک البقا. اصلا زیر آسمان خدا در باره این باغ یه تکلیف داریم، لا تقصب همین، لا تقصب. این عقل است که آمده از درست میکند، میگه لا تقصب، خب من باید داخل نشوم، لا تدخل. از اون طرف تولید میکند لا تبقی، و الا ما خطابی به نام لا تبقی نداریم که بگیم ترک البقا واجبه، مقدمش هم عرض کردم خدمتتون که خروجه. این در واقع یک نوع حکم انتزاعیه، عقل انتزاع میکند و الا یک تکلیف بیشتر نیست. اون این است که میفرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، خیلی داشته باشم لا تقصب همین. این عقل است که میگد لا تدخل، عقل است که میگد ترک البقا واجب، پس مقدمش هم عرض کنم خروجه. این را اگر ما در نظر بگیریم هیچ نوع مشکلی نیست. این یک. ایشان یه دلیل دومی هم دارن. این یه دلیلشه که خروج مقدمه ترک البقاست، ترک البقا واجبه، خروج هم واجب. یه دلیل دیگری هم دارد، اون در واقع رد قول اوله. میگد این آدم محال است ما تکلیف کنیم بگیم لا تخرج، محال است که به این آدم بگیم لا تخرج، بگیم خروجش حرامه. چرا؟ به جهت این که تکلیف فرع قدرته، به این آدم نمیتونم بگیم لا تخرج، باید بگیم اخرج. چرا نمیتونم بگیم لا تخرج؟ بگید خروج برای این آدم عرض کردم اختیاری نیست، اما قبل دخول موضوع نیست، بعد دخول هم مستر است به دخول خروج. بنابراین بین آدم نمیشود بگم لا تخرج لا تخرج لا تخرج، عکس قول اول که شیخ انصاری میگه نمیتونم بگم لا تخرج لا تخرج. چرا؟ لأن الخروج امر خارج عن الاختیار. اما قبل دخول که موضوعی نیست، اما بعد دخول من مسترم به جبات برم بیرون. بنابراین نمیتونم ما در اینجا به این آدم بگیم لا تخرج لا تخرج، باید بگیم اخرج اخرج اخرج. بنابراین دلیل دومش ناظر به رد قول اوله. خدمتشون عرض میکنم که اگر در واقع خروج میگید امر اختیاری نیست، چون قبل دخول که موضوع نیست، بعد دخول هم که مستره، باید برود بیرون، نمیشود بگیم لا تخرج. این اشکال در بقا هم هست، پس بقا هم نمیتونم بگیم عرض کنم خدمتون که لا تبقی، و حال اینکه تو میگه لا تبقی، همه قائلن که بقا حرامه، چون بقا هم قبل دخول موضوع نداره، بعد دخول هم که استراریه. پس چه فرمودیم؟ این اولا. و ثانیا ما قبول نداریم که خروج اختیاری نیست. خروج اختیاریه، بله بعد دخول از اختیار میاد بیرون، ولی قبل از آن که دم در باغه این آدم خروجش اختیاریه. میگن مردک وارد نشو تا خارج نشوی. بنابراین دو اشکال کردیم. اشکال اول نقضیه که مل فرق بین الخروج و الارقلم و البقا. اگر خروج اختیاری نیست، بقا هم اختیاری نیست، به همان دلیل. اشکال دوم این است که نخه همه اینها اختیاریه، دخول هم اختیاریه، بقا هم اختیاریه، خروج هم اختیاری. قایت مافل باب این آدم دم باغ میتونست این کارا را نکنه، آمد این کار را کرد، این آدم اختیاره، ولو حالا دیگه اختیاره نیست، اما اون زمان اختیاره بود. این دو اشکال. اشکال سوم، همون اولی را تکرار بکنیم. آقا اصولا ما سه تا خطاب نداریم، لا تدخل، یک لا تبغی، لا تخرج. ما یه خطاب داریم لا تغصب، باید این حسابش کنیم. این جزئیات همش احکام انتزاعی است. تم کلام فی القولین، القول الاول للمحقق البروجردی و الثانی للخیل الانصاری و المحقق النائنی. القول الثالث قول المحقق الخراسانی. از افکار زیبای کفای همین جاست. ایشون چهار تا ادعا دارد. یک، الخروج لیس واجبا عقلا، لیس واجبا شرعا، در واقع رد انصاریه، لیس واجبا شرعا. دو، الخروج واجبا عقلا. سه، از کنم عقاب در اینجا هست، ملاک عقاب در خروج هست. چهار، این آدم خروج منهی عنه لا بالنهی الفعلی بل بالنهی الاول ساقط بالاسیان. بگو بالنهی ساقط بالاسیان. آقای قدرتی هر چهارتانه بشمار. ليس القدرة ليس الخروج ليس واجبا شرعا، الخروج واجبا عقلا. سي الخروج مشمول للعقاب، بل الخروج حرام لا بالحرمة الفعلية، همان حرمة اول، مرد حساب وارد باغ نشو، همان نه اینجا را شامله. اما بعد از آن که وارد باغ شد، این نهی سقط بالاسیان. یادتون گفتم سقوط امر ستاست، اما به تاع او به ارتفاع الموضوع او بالاسیان. و الیک بیان سویان الاحکام الاربع. اما اولی که می فرماید این خروج واجب نیست، دلیلش باطله. دلیلش چه بود؟ آقای آخوندی دلیلش بود، میگفت الخروج مقدمتان به ترک البقا، ترک البقا واجبه، خروجم واجب. این جوابش رو گفتیم ما ترک بقا عرض کنم خدمتتون که نداریم، که ترک البقا اونی که ما داریم لا تقصب داریم، ما حکمی به نام ترک البقا نداریم تا خروج مقدمه اش باشه. بنابراین دلیل قول اول که میگه واجب شرعی نیست، چون ما واجبی به نام ترک بقا نداریم که تا خروج مقدمش باشه. و اما دوم کدوم گفت واجبان عقلا، عقل میگه، عقل میگه اگر هرچی زودتر بری عقابت کمتر، هرچی بتونی باغ را ترک کنی بهتر. عرض کنم ولو رفتنتون حرامه، اما امر دائر است که یه گناه کنه یا ده تا گناه کنه، فورا برای یه گناه بیشتر نباشه. عقلا مسلمن عقل میگد برای بیرون. و اما سومی، مطلب سوم، و ملاک عقاب در اینجا هست. این آدم که بخواد از اینجا برود بیرون، ملاک عقاب در اینجا هست. کرا به جهت که اختیارن این آشرت و کاسه خودش ریخته، خودش آمده ان اختیارن وارد باغ شده. این آدمی که اختیارن وارد باغ شده باید ملتزم به تمام تبعاتش باشه. دخولش عقاب داره، بقاش عقاب داره، خروجش عقاب داره. چون عقاب یک دلیل یک مقدمه بیشتر نداره، که از اول اختیار داشت این آدم اصلا وارد باغ نشه. حالا که وارد شده اصل تنزه، مسلمن باید عرض کنم چه میگن، بگن کسی که خربزه بخوره باید پای لرزشم بنشینه. دخولش عقاب داره، بقاش عقاب داره، خروجشم عقاب. و اما چهارم، چهارم این است که این حرامه، اما نه بالحرمت الفعلیه، نه فعلا نمیشود خطاب کرد، بالحرمت بالنهی السابق الساقط بالاسیان، هنگامی که میخواست در باغ وارد بشود خطاب بود لا تقصب لا تقصب لا تقصب، هر سه را میگرف، هر سه کدوم دخولن بگو دخولن بقاءن خروجن، هر سه را میگرف، ولی بدبخت که آمد وارد باغ شد این نهی ساقط شد. چرا؟ سقط بالاسیان، بنابراین حرامان به نهی سابق ساقط بالاسیان. خیلی فکر پخته و روشن مرحوم کفایه. سه قول را ما گفتیم، اقوال دیگر هم در اینجا هست، ولی دیگه اقوال دیگر مهم نیست، آقایان خودشون در کفایه مطالعه کنید. بله، بقیه موضوع دوم، اونی که تا حال ما بحث کردیم، بحث ما حکمن بود، تکلیفن بود، قول خراسانی را انتخاب کردیم. انما الکلام وضعن، حالا اگر این آدم آخر وقته قضا می شود، حالا اگر آدم همچین آدم میگم پیدا می شود یا نه چه ارز کنم، یه آدمیست که وارد باغ شده قاصبن ولی نماز نخونده، میبیند اگر از باغ برود بیرون نمازش قضا می شود، آیا در حال خروج این آدم امر به نماز دارد یا نه؟ و اگر دارد این عقاب دارد یا نه؟ اینه میگن وضعن. این چون کمی بحثش طولانیه، در چند دقیقه نمیشود حقش ادا کرد، اینه میگذارم برای بعد. فردا و پس فردا و پس آن فردا، ایام شهادت دخت گرامی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیها، حضرت زهرا در قرآن در مواردی مطرح شده است. و آت ز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آت ز القربا حقه، مفسره می نویسن هنگامی که این آیه نازل شد رسول گرامی فدک را به زهرا داد. نه تنها در اینجا آمده، در آیات دیگر هم آمده، آیات که میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این مسلما اهل بیت همان دخت گرامی پیغمبر اکرم و اهل خود حضرت است و فرزندانش. حالا اگر دیگران را هم بر فرض مهار شامل بشود، زهرا قطعه اینجا مورد قطعه در اینجا هست، در جای سوم هم هست. عرض کنم خدمتون که بعد عرض کنم انما یرید الله لیذهب، اون آیه سوم که آیه قربان بخون آیه را، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، قربا به معنی قرابته، الا المودة فی القرابه، توجه کردی؟ بله، عرض کردم که در اینجا هم که مسلما قربای پیغمبر اکرم فرزندانش عرض کنم از همه اقربه، اینجا هم هست. چهارم در سوره مبارکه که همگی میخونم کوثر، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر، مراد از این کوثر اولاده، به دلیلی که میگد ان شانعک هو الابتر، اون آخر آیه دلیل است که مراد از کوثر اولاده، زمین برون آسمان برون نمیتونن کوثر را به غیر اولاد تفسیر کنن، چون هم شأن نزولش، چون هنگامی که آس یعنی پدر عرض کنم امر آس با پیغمبر اکرم سخن میگفت، بعدر آمد در جلسه قریش، قریش گفتن با کی صحبت میکردی؟ گفت کنت اتکلم مع هذا الابتر، به پیغمبر این آیه نازل شد، انا انزلنا انا اعطیناک الکوثر فصد ربک وانحر ان شانک والابتر. اگر خیلی هم بالا برویم سوره مبارکه هل اتا، دیگه در سوره مبارکه هل اتا همگان متفقن که در چند آیهش در باره اهل بیت پیغمبر اکرمه، ارخ الا نرید انما نطعمکم لوجه الله. آیه علیزاده میگه انما نطعمکم لوجه الله، ما هم انما نعلمکم لوجه الله، ما هم باید منبر برویم لوجه الله تعلیم کنم لوجه الله. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. گاهی میگن این آیات مال مکه است، مخالف ها میگن این آیات سوره سوره مکیه، در مکه که دخت پیغمبر اکرم خبری ازش نبود. ولی جوابش این است که این آیات مدنیه. چطور؟ در خود آیات قرینه روشنی است که این مدنیه. عرض کردم خدمت که آیه که می فرماید که سه نفر را اینها اطعام کردن، مسکینن و یتیمن و اسیرا، در مکه که پیغمبر اکرم که اسیر ندار، خود پیغمبر و یارانش حکم اسارت را داشتن، معلوم می شود که نه اسیری داشتن و اسیر بار مدینه است که در مدینه هم کافرانی بودن یا مسلمان نمایی بودن که اسیر. سلام الله علیها یوم ولدت و یوم استشهدت و یوم تبعث حیا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.